منصوره عالی خانی از نقاشان برجسته و با سابقه حوزه هنری در پی حمله رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی به شهادت رسید. منصور عالی خانی متولد سال 1346 تحصیلات خود را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه‌های از زهرا و سوره به اتمام رساند و در ادامه به تدریس در دانشگاه هنر کاشان، هنرستان سوره و مؤسسات آموزشی هنری پرداخت. شهید عالی خانی با شرکت در رقابت‌های هنری موفق به کسب جوایز و الواح تقدیری متعددی از جمله جایزه برگزیده جشنواره 1404 شده است. تخصص این هنرمند در زمینه‌های نقاشی، تصویرسازی کتاب و پژوهش هنر بود. برگزاری کارگاه‌های آموزشی هنری، مدیریت مرکز مهارت‌های هنری دانشگاه سوره، حضور در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی، تصویرسازی کتاب و داوری جشنواره‌های هنری از جمله داوری جشنواره 1001 بسم الله و حماسه هنر از دیگر فعالیت‌های شهید عالی خانی هستند. ناصر سیفی نقاش.
من همکار ایشون بودم در حوزه هنر و ایشون از افراد پرتلاش و علاقه‌مند به هنر بودم که تلاش داشتم به زبان هنر با جامعه خودشون و عالم بیرون ارتباط برقرار کنم و توفیقات خیلی خوبی هم به دست آورده بودم. من متأثر از متنی که برای نمایشگاه خودشون نوشتن دارم. تعداد زیادی از این قسمت اصلی صحبت‌های من با اساس برگرفته از متن خود ایشون از استیتمنتی که برای نمایشگاه خودشون دادن. ایشان در صدد کشف شناسایی خودآگاهی و ناخودآگاهی برای خلق اثر هنری بودن. در این فضا تخیلات، احساسات و ادراکات فرصت بروز و گسترش می‌یافتن و روند مولد و زایش به تأثیر اثر خود در فوق دست می‌داد. در این جستجو فکر خانم عالی خانی چنان به وجد میامد که گویی نوزادی رو به عالم هدیه میکرد. روند فکری شهید هنرمند منصوره عالی خانی از ضمیر باطن یاری میجست و آگاهانه در پی ساختاری بود که با هنر معاصر همسویی داشته باشه و با امتزاج عقل و خرد با ساختار زیبایی شناسانه تلاش میکرد که با لحاظ تجربه هنر گذشته به زبان هنر امروز خلق اثر کند. این حال که ایشان در زمان کار کردن روی تابلوی عصر عاشورا از این عالم عبور کردند و به عالم اعلی پرواز میکنند، موهبتیه که نصیب هر فردی نمیشه. من ایشونو فردی پرتلاش که با صمیمیت حضور پیدا میکرد و جز کارش براش مهم بود، بعد تو مرحله پیشتر و اتود تا مرحله مقدماتی تا هنگام کار نهایی تقریبا کارش رو هی روتوش میکرد، کار میکرد با این نسبت به کارش تأثیر و تعلق عجیب و باطنی داشت که من تو خیلی از افراد اینو ندیدم. این علاقمندیه به حرف زدن به زبان عرب با جامعه واقعا برای من بحثیه که هیچ وقت خاطرم نمیاد و واقعا موهبت بزرگیه این حال، این تعلق خاطر و ایشون روی بیشتر روی تابلوی که بیش از همه تابلوهاش کار کرد. میدونی که این اصلاش رو مال کار چند سال پیش ایشون بود، ایشون اومد مجدد روش کار بکنه و این کار رو تمام بکنه و خب کار یه حال هوای خوبی هم داشت، بهتر هم شد. منتهی مراتب در واقع کار نهایی رو، یعنی تصویر نهایی رو با شهادت خودشون تقریبا امضای اثر شد شهادت ایشون. یعنی من فکر می‌کنم اون حال هوا مطمئنن توی این عروج ایشون تأثیر داشته. این نسبت تو عالم هیچ امری حالت تصادفی و همینجوری نیست، این مرگ انتخابیه و حتما فرد یه ارتباط و نسبتی با این عالم داره. عرض کردم برای هر فردی پیش نمیاد. به هر حال من به جامعه هنری هم تسلیت میگم، هم تبریک میگم، به خاطر اینکه شهادت ایشون باعث بیشتر شناخته شدن هنر متعهد خواهد شد. جامعه ما هم جامعه‌ایه که حتی تحت فشار و مصائب قرار میگیرن، نه تنها عقب نشینی نمیکنن، مصممترن برای حضور در جامعه و مقابله با تهدیدهای دشمن.
شهید منصور عالی خانی و بسیاری از هموطنان عزیزمان در حمله رژیم قاسب صهیونیستی به شهادت رسیدند، اما داغی که بر دل این ملت گذاشته شد هرگز فراموش نخواهد شد. یادشان گرامی و راهشان پررهرو.
ملت ایران در این جنگ تحمیلی اخیر کار بزرگی انجام داد. این کار بزرگ از جنس عملیات نبود، از جنس اراده بود، از جنس عزم بود، از جنس اعتماد به نفس بود. اینه که یک ملت، یک کشور، یک نیروی نظامی در یک کشور در خودش این اعتماد به نفس رو ملاحظه کنه که آماده است با قدرت آمریکا و سگ زنجیریش در منطقه رژیم صهیونی سینه به سینه بشه و رو به رو بشه، نفس این اراده، نفس این اعتماد به نفس، این یکی ارزش بسیار بسیار مهم. ملت به اینجا رسیده که مستقیم میسته سینه به سینه این قدرت، از او نمیترسه بلکه او رو میترسانه و اون چه که ازش هم برمیاد از لحاظ عملیاتی انجام میده، که این مطلب دومه. مسئله عملیات، مسئله اول همون روحیه است، همون ایستادگی است.
جام هیدر شده هستی به نام هیدر، نده هم دل به جز تو دل بر، ننه هم سر به کوی دیگر، نده هم دل به جز تو دل بر، ننه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی هیدر علی شیر خدا، نده هم دل به جز تو دل بر، ننه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی هیدر علی شیر خدا، منم آشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مهد عاشقانت، علی شیر خدا. به ولای شاه مردان جان گرفته ملک ایران، در پناه شیر یزدان تا ابد خاک دل ایران، وطن جاویدم ایران به فدای تو سر و جان، که شدی با مهر مولا برتر از هفت آسمان.
نه هم دل به جز تو دل بر، نه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا،
نه هم دل به جز تو دل بر، نه هم سر به کوی دیگر، نروم جز به سوی حیدر علی شیر خدا، منم آشور بی امانت، دل من تا ابد نشانت، وطنم مهد عاشقانت، علی شیر خدا.
همه هستیم دلی بود پردم به دست هیدر، شده ام مست مست هیدر علی شیر خدا.
قاسم به روایت مرتضی سرهنگی،
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی،
خب قرار شد با همچین کاری بکنیم، شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخشی از اینکه این کتاب 5 سال طول کشید به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه، اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در وهله اول به خود حاج قاسم، یعنی حاج قاسم ما کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگه. منتها ما باید بگردیم اون چیزی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنه و تا حدودی به اندازه وسط خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم، قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
پر از صلابتی، پر از امید و افتخار، عاشق تو هم همیشه با یه قلب بیقرار. هر شب سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه. هر شب سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه. جان من و جانان، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. تو رو به کل دنیا نمیدم، میذارم جونم و پای تو که دنیای منی، عشق دیروزم و امروزم و فردای منی. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. صلابتی، پر از امید و افتخار، عاشق تو هم همیشه با یه قلب بیقرار. هر شب سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه. هر شب سرنگ تو غرور هر مرد و زنه، توی سینه قلب من به خاطر تو میزنه. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من. جان من و جانان من، عشق من و ایمان من، ای سرزمین مادری ایران من، ایران من.
پیروزی اراده رو براتون آماده پخش کرده ایم. این برنامه رو از رادیو مقاومت میشنوید.
در 31 شهریور 1359 هنوز عمر انقلاب اسلامی مردم ایران به 2 سال نرسیده بود که صدام با چراغ سبز امریکا به ایران حمله کرد. دیکتاتور سابق عراق 5 سال قبل‌تر صلحی را با محمد رضا پهلوی امضا کرده بود که به اختلافات مرزیش با ایران پایان می‌داد، اما چند روز قبل از اینکه دستور حمله به ایران را صادر کند، مثل رئیس جمهور آمریکا که زیر توافق برجام زد، صریح و با اعتماد به نفس جلوی تلویزیون‌ها آمد و همه قول و قرارهایش با ایران را ملغا اعلام کرد. چهل و پنج سال بعد با جنگ تحمیلی 12 روزه همه این خاطرات برای ایرانی ها زنده شد. این بار با چراغ سبز امریکا نتانیاهو به جای صدام به ایران حمله کرد، آن هم در زمانی که مذاکرات غیر مستقیم تهران واشنگتن در جریان بود تا مثلا موضوع پرونده هسته‌ای ایران به شکل مسالمت آمیزی حل شود. حالا همه ی عالم در انتظار بودند تا ببینند مثل کاری که ایرانی ها با هدایت رهبرشان در جنگ 8 ساله با صدام کردند، در این دومین جنگ تحمیلی هم رژیم اسرائیل و حامیانش را به قبول آتش بس و شکست مجبور خواهند کرد یا نه. رژیم اسرائیل برخلاف آرزوهایش یک قدرت بزرگ دریایی و زمینی نیست و همه توانمندی نظامیش در برتری هوایی آن هم به اتکای امریکا و ناتو خلاصه می شود. با همین توانمندی اسرائیل فاتح جنگ های بزرگ در سالهای 1967 و 1973 شد. اما طراحان جنگ می دانستند با شیوه های قدیمی نمی توان به ایران حمله کرد. ایران نه مرز زمینی مشترک با این رژیم دارد و نه فاصله نقاط حساس و کلیدیش در برد پروازی هواپیماهای جنگی آن هم بدون سوختگیری هوایی است. از همین رو حملات هوایی به شیوه آنچه در غزه، لبنان و سوریه رخ می دهد در توانمندی نیروی هوایی صهیونیست ها نیست. به همین دلیل در جنگ تحمیلی اخیر رژیم اسرائیل باز هم به تاکتیک قدیمی و موفق جنگ برق‌آسا روی آورد، آن هم با اختزاعات دوران مدرن و بهره‌گیری از تجربه هایی که در سوریه و جنگ اوکراین رخ داد. اصطلاح جنگ برق‌آسا در جریان جنگ دوم جهانی وارد ادبیات نظامیان شد، همان زمانی که نازی‌ها تصمیم گرفتند کار اروپا را یکسره کنند. هیتلر انتخاب‌های زیادی داشت که یکی از آنان جنگ برق‌آسا در آغاز تهاجمش به فرانسه بود. در آن زمان فرانسه یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان به حساب می‌آمد و در صورت جنگ کلاسیک می‌توانست ماشین جنگی نازی‌ها را متوقف کند. اما این گونه نشد. آلمان‌ها نه به قصد شکست فرانسه بلکه به منظور فروپاشی ارتش، حاکمیت و روان ملت این کشور حمله ای غافلگیرانه انجام دادند که بعدها به جنگ برق‌آسا معروف شد. این گونه بود که پاریس ظرف 12 روز بی قید و شرط شکست را پذیرفت و تا آخر جنگ زیر چکمه های سربازان ارتش نازی باقی ماند. رژیم صهیونیستی با همین شیوه جنگ برق‌آسا در سال 1967 توانست تنها در 6 روز پیروز میدان شود. از همین رو برای حمله به ایران با موافقت، هماهنگی و پشتیبانی کاخ سفید همین شیوه را انتخاب کرد. اما انجام این عملیات به غیر از آمادگی‌های نظامی و امنیتی به مقدمات دیگری مثل آنچه رافائل گروسی انجام داد هم احتیاج داشت. بر طبق طراحی انجام شده توسط امریکا و رژیم صهیونیستی، گروسی باید با گزارش‌هایی افکار عمومی غرب را به هراس می‌انداخت تا همه چیز مهیای جنگ بزرگ با ایران باشد. همین هم شد و رافائل گروسی با خیانت به حقوق مسلم و قانونی مردم ایران ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به گریز و پنهانکاری هسته‌ای، مقدمات و بهانه تجاوز رژیم اسرائیل و امریکا به جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرد. کارت بعدی رژیم بازی مذاکراتی ترامپ بود. در این طراحی کاخ سفید با علم به این که در میان مذاکرات هیچ کس در انتظار یک نبرد تمام‌عیار نیست، تلاش کرد تا سطح آمادگی ایرانیان برای مقابله با تجاوز رژیم اسرائیل را پایین بیاورد. جالب اینجاست که برای فریب بیشتر، 25 خرداد یعنی دو روز بعد از حمله اسرائیل، زمان دور جدید مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا با وساطت عمان تعیین شده بود.
قرار هست که دو طرف دیدگاه خودشون رو نسبت به این پیشنهادات و راهکارها ارائه بدن و بعد دور بعدی مذاکرات تنظیم بشه.
برآورد رژیم صهیونیستی آن بود که با وجود مشکلات اقتصادی مزمن و شکاف‌های اجتماعی در ایران، پس از حمله برق‌آسای نظامی، هسته‌های خودجوش اعتراضی به میدان خواهند آمد و آنچه در سوریه رخ داد در ایران هم رقم خواهد خورد. این گونه بود که 23 خرداد سخت ایرانیان آغاز شد. هک چند لایه سیستم یکپارچه پدافند هوایی و هدف قرار گرفتن رادارهای هشدار، اولین چالش برای امنیت آسمان ایران نمایان شد. به این ترتیب در زمانی کوتاه راه برای ورود پرتابه‌های سنگین هواپایه به حریم ایران باز شد تا در شدیدترین شکل ممکن هم ساختار مدیریت عالی نظامی کشور با ترور فرماندهان نابود شود و هم سرمایه‌های گرانبهای ایرانیان در صنعت هسته‌ای و دفاعی ایران از بین برود.
37 دقیقه
فرماندهانی که رژیم اسرائیل در بامداد 23 خرداد ترور کردند، همانهایی بودند که قرار بود جنگ را اداره کنند، یعنی سردار باقری، سردار رشید، سردار سلامی و سردار حاجی زاده. دانشمندانی که ترور شدند هم دکتر عباسی، دکتر تهرانچی، دکتر فقهی، دکتر ذوالفقاری، دکتر مینوچهر و دکتر مطلبی زاده بودند که همگی از اساتید به نام بهترین دانشگاه‌های ایران در حوزه‌های هسته‌ای به حساب می‌آمدند. ترور دانشمندان هسته‌ای مثل ترور فرماندهان نظامی تا پایان جنگ چند بار دیگر تکرار شد و در مجموع رژیم اسرائیل در جنگ تحمیلی 12 روزه جامعه علمی ایران را از وجود 13 استاد برجسته هسته‌ای محروم کرد. در جریان ترور این فرماندهان و دانشمندان، تعداد زیادی از شهروندان بیگناه که در همسایگی آنها زندگی می کردند و اعضای خانواده هایشان هم به شهادت رسیدند. به نظر طراحان این حمله، با ترور این جنرال های عالی رتبه، اوضاع در ایران آنقدر آشفته می شد که دسته های عجین شده و ضد انقلاب می توانستند کنترل بخش هایی از تهران مثل فرودگاه مهرآباد و مناطق اطرافش را از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج کنند. آن موقع با جنگی خیابانی می شد نیروهای ویژه را به داخل ایران هلیبورن کرد و ساختار حاکمیت در ایران را در بازه زمانی چند روزه به مرز سقوط رساند.